شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام‌های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتفرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همونجوری که در برنامه های گوناگون خدمتتون عرض کردیم، این روزها مصادف با روز دانشجو 16 آذر می باشد و همونطوری که می دونیم 51 سال پیش در چنین روزی رژیم کودتا در دانشگاه تهران در دانشکده فنی 3 تن از دانشجویان عزیز ما رو به قتل رسوند، شهید قنچی، شهید شریعت رضوی و شهید بزرگنیا. و ما در این روز با دوستان مختلفی در رابطه با سابقه تاریخی اون روز، اتفاقاتی که در اون روز افتاد و نیز اهمیت اون در رابطه با جنبش دانشجویی این 50 سال و امروز و تحولات این جنبش صحبت کردیم. امروز خوشبختانه مجدداً در خدمت خانم شیوا نظری در تهران هستیم. خانم نظری، سلام عرض میکنم و سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردیم.
درود بر شما، درود بر ملت شریف ایران و درود بر روح پاک سازر اهورایی.
خانم نظری، میخواستم خواهش کنم که هم نظرتون رو در مورد 16 آذر 32 و هم رابطه شو با جنبش دانشجویی ایران در طول این 50 سال و به خصوص نقش و جایگاه شو در امروز ایران اگر میشه بفرمید.
خواهش میکنم. اتفاقی که در 16 آذر 51 سال پیش افتاد، من فکر میکنم اعتراضی بود به روندی که در داخل رژیم در اون زمان وجود داشت. زمانی که دانشجویان دانشکده فنی اعتراض کردن به سفر رئیس جمهور آمریکا به ایران و به خاطر مناسباتی که میدونستن به وجود میاد به دولت ایران و دولت آمریکا، مناسباتی که مورد قبول مردم ایران نبود و دانشجویان روشن‌تر از همه مردم ایران به این مسئله اعتراض کردند. متاسفانه این هم نشون دهنده استبداد رژیم سابق بود که این اعتراض رو به گوش نشنید و اتفاقی افتاد. 16 آذر 3 تن از دانشجویان دانشکده فنی تهران کشته شدند، کسانی که به هر حال در روند جنبش دانشجویی، روند حرکت‌های آزادی خواهانه در ایران در طی سال‌های گذشته و 25 سال حتی بعد از انقلاب تأثیر گذاشتند. این اولین حرکت شاید بگیم که بزرگترین حرکت در تاریخ جنبش دانشجویی بود در اون زمان، یعنی یک جرقه‌ای بود بر اعتراض دانشجویان، بر اعتراض مردم ایران و اولین حرکتی بود که اونجا انجام شد از طریق دانشجویان، تاثیرهای خودش رو گذاشت. در طی سالهای پس از اون به هر حال بزرگ داشته اون روز اعتراض شهادت این دو نفر همواره در بین قشر روشنفکری جامعه ایران تاثیرهای خودش رو گذاشت و این نکته مثبت در اونجا اتفاق افتاد. بعد از انقلاب 57 هم که هر سال 16 آذر به عنوان یک روز شناخته شد، یک روزی که دانشگاه و دانشجو بر علیه استبداد از پرداخت شهید داد، به خصوص در آذر نقطه عطفی بوده بر جریان دانشجویی، همواره در این روز اعتراضات دانشجویی جهت گرفته شکل گرفته. هر حرف دانشجویان در طی سال میخواستن بزنن و بهشون اجازه داده نشده، بهشون اجازه تجمع و تحصن داده نشده، بهشون در آزا بیان کردن، اعتراف های خودشون رو فریاد کردن. خود سال های گذشته شدید ترین شبان ها در این روز و شهادت این سه نفر بزرگترین جریانات آزادی خواهانه ایران فکر میکنن گذاشت و نامشون و یادشون همواره در تاریخ ایران باقی میمونه.
خیلی ممنون خانم نظری. چه ارتباط و پیوستگی یا عدم پیوستگی بین 16 آذر 32 با وقایع 18 تیر شما میبینید؟
من فکر میکنم در 18 تیر 78 در زن همون اتفاق افتاد که توی 16 آذر 32 افتاد. اگر بخوایم مقایسه کنیم این دقیقا به یک نقاط مشترکی میرسیم. 18 تیر 78 دانشجویان از اعتراض سلام این روند اعتراضی رو طی کردن. در اون سال در اعتراض سفر رئیس جمهور آمریکا این اعتراض وجود اومد و نکته مشترکشون این بود که در هر دو روز و در هر دو اتفاق رژیم سخت‌ترین و بدترین شکل و شدیدترین شکل ممکن با دانشجویان و با اعتراض حقشون برخورد کرد. در 18 تیر 78 عزت ابراهیم نژاد کشته شد، در 16 آذر 32 نفر دیگه کشته شدن که البته خودتون خوب بدونید که توی 18 تیر کسانی که در اونجا حضور داشتن تعداد کشته شدگان رو خیلی از یک نفر عنوان کردن، اما چیزی که رژیم اعلام کرد همین یک کشته بود. و البته خب بین جنبش دانشجویی 16 آذر همیشه یک روز بزرگی بوده و همیشه بزرگداشت و گرامی داشت، این روز در نزد جریان دانشجویی باقی خواهد موند. اما چیزی که وجود داره به اتفاق در بین جمعی دانشجویان امروز این که در حال حاضر و در این مقطع زمانی اونها اسم این رو میارن که ما از 13 تیر به عنوان روز دانشجو یاد بکنیم، هرچند که رژیم مطمئنن اجازه نخواهد داد که این در تقویم ثبت بشه و در انظار عمومی، اما در بین دانشجویان باور وجود داره که در حال حاضر و در این مقطع زمانی ضمن گرامی داشت اون روز، اما باید 13 تیر به عنوان روز دانشجو بزرگداشتش برگزار بشه تا هم فشار باشه بر رژیم، هم اعتراضی به عمل کردی که رژیم در اون روز به خصوص در علیه دانشجویان انجام داد.
خیلی ممنون. خانم نظری، برخی معتقدن که یک تفاوت عمده جنبش دانشجویی امروز و جنبش دانشجویی 50 سال قبل که به خصوص در 16 آذر تبلور پیدا کرد، مسئله اعتقاد یا به اصطلاح درجه جدی بودن باور به مسئله استقلال در حرکت 16 آذر بوده با در مقایسه با جنبش دانشجویی امروز. خیلی نظر شما رو در این زمینه بدونم.
البته چنین تفکری به عنوان یه تفکر قابل در جنبش دانشجویی قبل از انقلاب 57 وجود داشت. چیزی که 16 آذر 32 رو هم به وجود آورد، اگر بخواییم دقت کنیم دیدیم که باز هم به همین مسئله استقلال برمیگرده، چون اون موقع بیشتر طبقه افراد بینا و دانشجویان مملکت رو، حکومت رو، دولت رو دارای عدم استقلال میدونستن و سیاست های اون رو گرفتن، سیاست های حکومت های دیگه میدونستن و خواسته هایی که اونها دارند رو در حکومت ایران جاری میدیدند. اما در حال حاضر یه چنین تفکری وجود نداره در بین جنبش دانشجویی، اگرچه بر این باور هستن که خب جمهوری اسلامی ایران در مواقعی به باج دادن هم میپردازه برای کسبیدن به قدرت، اما این عدم استقلال این تفکر غالبی در بین جنبش دانشجویی نیست. اما باز هم میگم این باور وجود داره که جمهوری اسلامی هرگاه که قدرت خودش رو در خطر ببینه به دادن امتیازات به کشورهای گوناگون بسنده میکنه تا اینکه در سر جای خودش و عریضه قدرت رو ببینه.
ولی اونگاه جنبش دانشجویی به مسئله استقلال چجوری نگاه میکنه؟ جب قالب توی جنبش دانشجویی در این رابطه چیست؟
در حال حاضر در بین جریان دانشجویی تفکر در مورد دولت، در مورد اینکه عدم استقلال دولت وجود نداره، حداقل من از دیدگاه خودم میگم و خب اطرافیانم، اینکه حالا این دولت وابسته به رژیم های دیگه است، خواسته های اونها رو پیاده میکنه، تفکر خالص نیست در بین جنبش دانشجویی. اعتراضات سمت‌وسوهای دیگری داره و محوریت‌های دیگری داره، اما قبل از انقلاب همونطور که اشاره کردی یکی از محوریت اعتراضات در دانشگاه عدم استقلال
الو
صدای شما میاد؟
بله بله میفهمید.
بخواستم تموش.
بله، این در رابطه با دولت رو من متوجه هم، حالا ضمن اینکه میشه در اون زمینه بحث کرد، ولی در مورد اینکه یک جنبش مردم ایران که جنبش دانشجویی بخش عمده از اون هست در نگاهش به مسائل و به آینده ایران استقلال در اون دیدگاهش و برای آینده ایران چه جایگاهی داره، نظر غالب چیست؟
صدای
من قطع بس میشه. بذار من دوباره سوال کنم، شاید این بار به گوش شما برسه. الان امروز ما خط تلفنیمون بسیار ارتباطمون بده. سوال من این بود که من اون قسمت بحث شما رو در رابطه با اینکه به اصطلاح دیدگاه غالب در رابطه با اینکه آیا حاکمیت مستقر هست یا نه متوجهم، ضمن اینکه خب در اون زمینه مشکل دارم با اون نوع برداشت، اما سوال من بیشتر در رابطه با جایگاه استقلال در بینش و ذهنیت جنبش دانشجویی به عنوان بخشی از جنبش مردم ایران برای آینده ایرانه. میخوام ببینم که استقلال چقدر در مقایسه مثلا با آزادی چقدر اهمیت داره برای این جنبش.
استقلال یکی از عمده‌ترین مفاهیم و مسائلی هست که مورد توجه جریان دانشجویان قرار داره، به خصوص برای آینده ایران. استقلال و آزادی دو مقوله‌ای هستن که به صورت موازی با هم در حرکت هم و هیچ کدوم از یکدیگه پیشگی نمیگیرن. در عقیده من اگر استقلالی وجود نداشته باشه آزادی هم مفهوم پیدا نمیکنه. این دو باید در کنار همدیگه وجود داشته باشن و وجود هیچ کدومشون دیگری رو نقض نمیکنه. بنابراین یکی از عمدهترین مسائل مورد توجه در جریان دانشجویی مسئله استقلال ایران هست و به همین دلیله که جریان دانشجویی در مقابل فشارهایی که در حال حاضر دنیا و رژیم اسلامی وارد میکنه با معادله نظامی و تلیت رژیم موافق نیست. همین دلیل و به خاطر مسئله استقلال ایران.
خیلی ممنون. شما خانم اجازه بدین که در مورد این تحول اخیر جنبش دانشجویی یا بخشی از جنبش دانشجویی و اون هم این تراخانی که تعدادی از دوستان برای رفراندوم دادن که از نکات خیلی مثبتش همینطوری که قبلا هم صحبت میکردیم به صلاح امضای چند تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت هست و بقیه دوستانی که همشون مورد احترام هستن، میخواستم نظر شما رو و بازتابش رو در ایران بپرسم.
من صرفی دفتر تحصیل وحدت میدونم. اگر یادتون باشه ما در مصاحبه قبلی که با هم داشتیم در مورد دفتر تحصیل وحدت و هنگامی که دفتر تحصیل استقلال مالی خودش رو اعلام کرد، من اعلام کردم که این یک حرکت بسیار مثمر ثمر و نوید دهنده ای از طرف دفتر تحصیل من بوده که اینها یواش یواش میخوان خط خود رو از اون خط حکومت جدا کنن، چیزی که در طی روزهای اخیر بچه های دفتر تحصیل صراحتا اشاره کردن، و اینکه چقدر الان میتونن آزادانه فعالیت کنن، از خیلی از قید و بندها رها شدن. این حرکت اخیر که از طرف مرکزیت دفتر تحصیل وحدت به اتفاق دکتر ملکی و مهرانگیز کار انجام شد، مثل ثمرترین حرکتی بود که دفتر تحصیل در طی سالهای اخیر انجام داد. بعد از افتضاحی که عقیده من در 1378 به دفتر تحصیل وارد شد به خاطر القابی که به دانشجویان نسبت داده بود، این حرکت یک نوید رو میداد به مردم ایرانی که دفتر تحصیل به عنوان تنها تشکل حال حاضر دانشجویی در ایران به مردم پیوست و خط خودش رو از خط حکومت جدا کرد و به اون باورهایی که مردم در طی چند سال اخیر به اون رسیده بودند و بسیاری از مبارزین دیگه که الان در زندان هستند، دفتر تحصیل هم بالاخره به این موضع رسید و مراجع خودش رو به صورت شفاف روشن کرد و خودش رو در صف خاص ملت ایران قرار داد.
خیلی ممنون. من با شما موافقم در مورد این جنبه مثبت حرکت اخیر دفتر تحکیم وحدت، اما و با همه احترامی که برای همه دوستانی که و برادران و خواهرانی که این امضا کردند، ولی یک مقدار زیادی حتما مطلع هستین که یه بحثایی ایجاد شده و یه تعداد زیادی ابهامات در این حرکت وجود داره. یعنی ضمن اینکه فرمایش شما کاملا درسته که این یک نشانه یک جهش و جسارتی از طرف دفتر تحکیم وحدت بود که بسیار هم میمون هست، اما ابهامات زیادی هم در این فراخوان وجود داره. خواستم نظر شما رو در مورد اون ابهامات بدونم.
آقای عبدالله، من از این تو خواهش میکنم که منظورتون دقیقا از این ابهامات بدون که چیه؟
پس اجازه بدیم بگم. یکی از این ابهامات مثلا راهکار رسیدن به این رفراندومه که معلوم نیست که این رفراندوم چجوری میخواد انجام بشه، کی میخواد انجام بده، آیا این مردم ایران هم که باید مثلا تلاش بکنن برای اینکه این رفراندوم به مرحله عملی برسه، و اگر هست چطوری باید این کار رو بکنن، این پیشنهاد این دوستان چیز در این زمینه. من اول اینم اشاره بکنم که دوباره برای اینکه متاسفانه توی ما ایرونی ها این مسئله خیلی گسترده است که به محض اینکه شما با یک حرف یک نفری ابراز مخالفت یا به صلاح سوال میکنیم، بلافاصله مخالفت با خود اون شخص اون حرکت میشه. من میخوام این اول مسئلهش حل کنم که من از اون زاویه حرکت نمیکنم. برای این دوستان خیلی هم احترام قائلم، اون جنبه های مثبتی که مبشن شما فرمودیم بهش واقفیم ما، اما خب این سوال اینست که اگر مردم ایران قرار جامعه ما رو به یک جایی برسونن که رژیم حاکم در ایران مجبور بشه که قبول بکنه به تن دادن به یک همچین رفراندومی، راهکار این چیست؟ و اگر مردم ایران نیستن که باید این فشار رو بیان و این کار رو انجام بدن، کیه که باید این فشار رو انجام وارد بکنه؟ آیا این فشار از طرف افکار عمومی بین المللی است؟ و اگر هست مکانیزمش چیست؟ یا از طرف دولت‌های خارجی است؟ که اون وقت این سوال پیش میاد که مسئله استقلال کجاست. دوم، یکی از ابهامات عمده این است که هدف از این رفراندوم چیست. نوع مثلا مجموعه اصول برنامه‌ای که برای این رفراندوم قائل باید شد چیست و اگر مشخص است که اینها چیست، چه نیروهایی برای این کار دارن دعوت میشن برای پیوستن به این رفراندوم. مثلا شما بهتر میدونی، شاید میدونی که چندین ساله که این مسئله رفراندوم مطرح شده. آقای رضا پهلوی این رو مطرح کردن، حزب مشروط خواهان که در واقع همون پهلوی طلبا هستن این رو مطرح کردن. از اون مهمتر، دو سه سال قبل یه سری از دوستان آزادی خواه ما تحت عنوان منشور 81 این رو مطرح کردن. خب چرا اونا نه این یکی الان جدیده، چرا این یکی؟ صرف این که یک سری دوستانی که خیلی هم معتبر هستن یک فراخانه میدن، چه فرقی میکنه؟ چرا با قبلی ها چه تفاوتی میکنه؟ برای مجموعه این سوالات مهم این است که به نظر ما مسائل در خلک انجام نمیشه، که یه سری واقعیات وجود داره از نظر سیاسی که مسائل باید در چارچوب اون واقعیات بهش نگاه بشه و جواب داده بشه. یه ابهام دیگه من همه رو میگم، شما جواب اگه میدونیم بدید. یه ابهام دیگه در اطلاعیه دومیش که این دوستان دادن، اونم با امضای 6 نفر که در ایران بودن، آقای ملکی، آقای زرافشان، آقای افشاری، آقای مؤمنی عطفی، آقای دلبری، چه دوستانی که در خارج از ایران بودن، آقای سازگارا و خانم مهرانگیز کار، اون اول امضا نکردن یا امضاشون نبوده، بعد به اون امضا پیوستن و بعد دوباره یه چیزی حتما میدونید، برای اینکه اون امضای 6 نفره اون کمیته اقدام برای همه پرسی رو به اصطلاح ملغا دونستن و این فراخوان رو بیشتر یک فراخوانی به عنوان برای ایجاد گفتمان در مورد رفراندوم و نیاز به رفراندوم مطرح کردن، در صورتی که اطلاعیه‌ای که خانم مهرانگیز کار و آقای سازگارا به عنوان پیوستی به اون اطلاعیه دوم اون امضای 6 نفر اضافه کردن، دوباره باز اشاره میکنم به این که باز یک کمیته تشکیل میشه برای پیگیری این. فقط تفاوتش این است که در فراخوان اولیه امضای 6-7 نفر به علاوه آقای زرافشان لاغر این اطمینان وجود داشته ده آدمی که شناخته شده هستن میخوان این کار رو انجام بدن. در اطلاعیه‌ای که خانم کار و آقای سازگار را دادن، این موکول شده به این که از خیلی میان کسانی که این از این فراخوان حمایت میکنن بعدن یه گروهی تشکیل میشه که مطمئنن یا اینجوری به نظر میاد که از گروه های مختلف هستن که بخشی از اون گروه ها به احتمال خیلی زیاد یا به احتمالاً اونجوری که تجربه نشون میده مثلا نیروهای طرفدار سلطنت یا نیروهایی که با استقلال در عمل مشکل دارن میتونن جزء این گروه ها باشن و اینا همش سوالاتی است که وجود داره. من زیادی حرف زدم ولی فکر کردم که باید همه این ابهامات رو روشن کنم تا شما جواب بدید.
آقای عبداللهی، نگاه شما خیلی دقیق هست نسبت به مسئله، اما من یه توضیح کلی رو در این مورد میدم. من فکر میکنم که این اقدام بچه های حالا دفتر تحصیل و اتفاق دو نفر دیگه که زیر اینا امضا کردن تحت عنوان کمیته اقدام برای همه پرسی، بیشتر یک حرکت مدنی و در راست ایجاد یک فشار مدنی از رژیم انجام شده. اینکه راهکار برای برگزاری رفراندوم چیه، من فکر میکنم ما باید اولین قدم رو برداریم و این دید رو در بین مردم ایجاد کنیم، این جنبش رو در بین مردم به وجود بیاریم و بعد عده‌ای از بزرگان سیاسی در ایران بنشینن و در مورد راهکار این قضیه صحبت کنن. این رو ما همگی واقفیم که مطمئنا رژیم اسلامی به این راحتی در اثر امضای چند هزار نفر یا نه چند میلیون نفر حاضر نیست که قدرت رو رها کنه و تن به رفراندوم بده. ما فکر میکنم که این حرکت بیشتر جنبه که داشت میتونه جنبه فشاری که در افکار عمومی دنیا حالا اگر خیلی بخوایم خوشبینانه نگاه کنیم به وجود میاره بر رژیم اسلامی و از جنبه مدنی اون اگر بخوایم نگاه کنیم یک فشار فوقالعاده مثبت مدنی میده بر رژیم. اینکه یک عده از کسانی که در داخل ایران زندگی میکنند و فعالین سیاسی هستند این خواست و مطرح میکنند میتونه هم در بین دنیا مطرح بشه و خیلی بازتاب داشته باشه هم در داخل ایران. اینکه عده‌ای از گروه ها و تشکل ها در طی سالیان گذشته این موضوع رفراندوم رو مطرح کرده بودند، خب شما در جریان هستید. اولین تشکل که در داخل ایران مسئله رفراندوم رو مطرح کرد جبهه دموکراتیک ایران بود، اولین گروهی که از قالب حکومت قاطعانه اعلام کرد که در این حکومت اصلاحاتی قابل اجرا نیست و خواست اون خواست رفراندومه. این خواست با خواست تشکل‌های سابق داره تفاوتی نیست، اما اینکه چرا امروز این مسئله مطرح شده باز برمیگرده به همون جایگاهی که دفتر تشکیل این افراد در داخل ایران در حال حاضر دارند. خب مطمئنن جبهه دموکراتیک به عنوان اولین تشکلی که در داخل ایران این مسئله رو مطرح کرد، چون در اون سال نه دارای تریبونی بود که بتونه این مسئله رو گسترش بده، نه اینکه از نظر خیلی از گروه های داخلی دارای مقبولیت بود، به خاطر همین مورد توجه قرار نگرفت. پس شاید در اون سالها مطرح کردن چنین امر در داخل ایران خیلی زیاد بود و قبولش برای سایر فعالین سیاسی و روشنفکران، اما چون این گروهی که این رو مطرح کردن عده‌ای از کسانی هستند که جزو شورای مرکزی تشکیل هستند، تشکلی که در حال حاضر در داخل ایران فعالیت میکنه و فعالیتش هم فعلا قانونی هست و تا حالا تصمیم دارن که منحلش کنند، این مسئله به خاطر همینه که تونست راستا پیدا کنه، چون بسیاری از تشکل‌های داخلی این رسمیت رو و این مشروعیت رو برای این افکار قائلن که چند سال پیش برای تشکل‌های دیگه قائل نبودن. و فکر میکنم که در حال حاضر این دید گسترش پیدا کرده در بین مردم ایران و بسیاری از تشکل‌ها و گروه‌ها به این مسئله رفراندوم رسیدن، اما راهکار عملی برای این موضوع باز من میگم امروز ما نمیتونیم در این مورد صحبت کنیم، چون هیچ تشکل دیگه هنوز نتونسته این راهکار رو ارائه بده. این مسئله است که در زمان در هنگامی که چنین جایگاهی به وجود بیاد در داخل ایران مطمئنن احزاب تشکل‌ها به این راهکار خواهند رسید که چگونه اصلا این رفراندوم برگزار بشه. اما باز هم اینکه حالا هدف از این کار فقط جلب افکار عمومی دنیا هست این نیست، مطمئنن کسانی که باید رژیم رو در تنگنا قرار بدن برای برگزاری رفراندوم در آخر ملت ایرانند، هرچند که ما همواره صحبت از کمک های بین‌المللی میکنیم از اینکه توجه دنیا رو به وضعیت ایران جلب کنیم، اما این رو هم میدونیم که آخرین گزینه برای وادار کردن رژیم به برگزاری رفراندوم و یا هر گونه تغییری مردم ایرانند. این حرکت رو من حرکت مثبتی میدونم در جهت آگاهی بخشیدن به مردم ایران، مردمی که در طول این سالها شاید الان به این دید رسیده باشند که دیگه در داخل این رژیم هیچ اصلاحاتی قابل قبول نیست و انجام پذیر نیست، چون که میدونید و شما هم میدونید که یک چنین جوی در داخل ایران وجود داره، با عدم شرکت در انتخابات مردمی رو به روشنی نشون دادند. اما
شما خانم اونا عدم شرکت
به عنوان اولین گام،
شما خانم میدون عدم شرکت مردم در انتخابات شوراها یا انتخابات اسفند پارسال رفراندوم نبود؟
یک رفراندوم به نظر من خاموش بود، مطمئنن این یک حرکت مثبت است، اما این که به صورت علنی مسئله مطرح بشه، چون شما میدونید به هر حال رژیم با دخل تصرف هایی که میکنه در مسئله انتخابات، این دیگه گویی در اذهان عمومی نه در داخل ایران، در داخل ایران شناخته شده است، در خارج وجود میاره که درصد زیادی از مردم شرکت کردن و این مشروعیت رو از مردم میخواد به دست بیاره. اما این چیزی که ما میدونیم، ما در طی دو سال گذشته دو رفراندوم ها داشتیم در داخل ایران و مردم به جمهوری اسلامی جواب نه رو دادند، اما این فقط در جهت ایجاد فشار و رژیم و به صورت عملی باز هم نمیتونه این رو خیلی رسمی اعلام کنه. اما این مسئله اعلام رفراندوم چیزی بود که برای اولین بار یک تشکل رسمی در داخل ایران این مسئله رو مطرح کرد. این میتونه مسئله خیلی خوشایندی باشه، چون همونطور که اطلاع دارید خیلی از تشکل‌هایی که در داخل رژیم فعالیت میکردن هرگز چنین دیدگاهی رو نداشتن و همچنان با راهکار اصلاح طلبانه موافق بودن که آرام آرام این رژیم رو درست کنن از درون تا به یک نقطه ایدئالی برسن. اما این حرکت دفتر تحکیم نشون داد که اونها هم به مردم ایران پیوستن. من فکر میکنم این اولین گام رو باید به دور از تمام ابهاماتی که شما گفتید و مطرح کردید و منطقی هم بود، درست از نیک گرفت، سال نیک گرفت و باز هم منتظر باشیم که ببینیم کارهای بعدی این کمیته چه خواهد بود.
من دوباره اشاره بکنم به اینکه به اصطلاح 6 نفر از دوستان، آقای ملکی، آقای زرافشان، آقای افشاری، آقای دلبری، آقای عطی و آقای مؤمنی، توی اطلاعیه دومی که دادن به اصطلاح نه فقط به صورت دو فکتور بلکه به صورت رسمی اون کمیته اقدام رو ملغا شده تلقی کردن و این اطلاعی و این تلاش رو، این فراخوان رو بیشتر به عنوان مثلا فراخوانی برای گسترش ایجاد و گسترش، من هم دارم نگاه میکنم این متن این اطلاعیه رو پیدا بکنم و مثلا تصریح بکنم و رفع سوء تفاهم بکنم، از این مثلا بیشتر به عنوان اشکالم که فراخانی برای این ایجاد گفتمان چش کردن. من ضمن این که با شما دوباره کاملا موافقم که این اون بخش خواسته بسیار رفراندوم از طرف به خصوص از طرف دوستان دفتر تحکیم بسیار بسیار چیز مبارکی است و مثبتی است و یا حتی خواست رفراندوم بسیار چیز مثبتی است، من کاملا با شما موافقم. اما شاید من و شما و بعضی درخی از دوستان دیگه به دو جور دیگه نگاه میکنیم. من فکر میکنم که ما فکر میکنیم که بعد از 25 سال که گذشته و همه این تجربه که کردیم، تجربه های گوناگونی که انجام دادیم، امروز بیشتر از هر روز دیگه به یه جایی رسیدیم و به خصوص ما این که مردم ما به صراحت من فکر میکنم اصلا جایی هیچ، همین که شما فرمودین هیچ جای شک و تردیدی ملت ما دیگه باقی نگذاشتن، اکثریتشون باقی نگذاشتن که چی میخوان. یعنی از شما انتخابات دور خرداد 76 نگاه بکنیم و این سیر تحول مردم ما رو، ملت ما رو نگاه بکنیم بهش، همونجوری که شما اشاره کردین، به صراحت کامل بیان کردن با عدم شرکتشون، یعنی با رأیی که دادن در این انتخابات که همون ندادن رأی بوده، تکلیفشون رو با جمهوری اسلامی روشن کردن. و گفتنم که چی میخوان. برای رفراندوم به اون صورت انجام شده. دوباره تاکید کنم که باز هم این خواست رفراندوم بسیار خواست مثبت و مبارکی است، اما این ابهامات نظر ما مانع تحول و پیشرفت این کاره. یعنی تا زمانی که این ابهامات روشن نشه، من به این طریق به خدمت اون دوستانم دارم عرض میکنم و خدمت شما عزیزان دارم عرض میکنم نظرمونو، تا موقعی که این ابهامات روشن نشه و مردم ما دقیقا ندونن که دنبال چی داریم میریم، برای چی باید حرکت بکنن، همین حرکت نخواهد، هیچ که حرکت نخواهد کرد. شما باید خاطرتون باشه که ما تجربه انقلاب 57 و آقای خمینی رو با خودمون داریم و تجربه بسیار گرانبهاییست. ضمن این که مردم در ذهنیت تاریخیشون میدونستن که چی میخوان، اما به دلیل ابهاماتی که در حرکت بوده در رابطه با شخص آقای خمینی و کل حرکت و روشن نبودن اون چیزهایی که به اصطلاح این پیشقراولان انقلاب اگر بشه مثلا رهبری انقلاب رو گرفته بودن، این مشکل ایجاد شد. من فکر میکنم که ما فکر میکنیم که ما از این تجربیات باید درس بگیریم، همونجوری که در مورد جنبش 2 خرداد ما همین مشکل داریم. من فکر میکنم مردم ما دقیقا میدونن چی میخوان، اما دقت نمیکنیم در این که با چی اون که کسی که چیزی میگد میگوید و آیا واقعا همون هست که ما میخواییم اینا روشنه یا نیست. شما مثلا توی این جریانات تلاش برای رفراندوم این تکلیف نوع حکومت رو روشن نکردن به نظر شخص بنده و ما در این رادیو، این نیست که مثلا ما متوجه این نیستیم که یه بخشی از جامعه ما خواستار سلطنت هستن، ولی باید دیدم در واقع بهش دقت کرد و توجه کرد که همونجور که عرض کردم ما در خلأ زندگی نمی کنیم. برای اینکه ضمن اینکه محتوای سلطنت میتونه مشروط خواهی میتونه یه محتوای معقولی باشه و با دموکراسی در تضاد نباشه، اما واقعیت امروز مثلا جامعه سیاسی ایران این است که شما هیچ سلطنت طلبی تقریبا پیدا نمی کنید که پهلوی خان نباشه. و میشه در مورد این که آیا این دوستان طرفدار آزادی و دموکراسی و استقلال ایران هستن یا نیستن به صراحت ساعتها بحث کرد. من میتونم هم یادم 10 تا نقل قول برای شما و دوستانی صدای من میشنون بیارم که بگم که نخیر، این دوستان اصلا هیچ سنخیتی با دموکراسی و با آزادی و استقلال ایران ندارن. خب اگر این درسته و اگر همه نیروهایی که از جمله مثلا حاکمیت جمهوری اسلامی میتونن در این تدوین قانون اساسی که مبهم است شرکت بکنن، خب چرا جامعه ما باید دوباره بعد از 100 سال مبارزه و به خصوص بعد از 25 سال باها دادن در این جمهوری اسلامی بعد از انقلاب 57 دوباره به حرکت در بیاد برای یه چیزی که ناروشنه؟ نمیدونم منظورم رو تونستم بیان بکنم یا نه.
متوجه هستم آقای عبدالله شما چی میگین، اما من فکر میکنم که اگر خیلی از این ابهامات رو هم در نظر بگیریم و در کنار اون شرایط فشار و سرکوبی که بر روی اینها وجود دارد در نظر بگیریم، شاید باز هم یک مقداری بتونیم این ابهامات رو قبول کنیم. شاید خیلی از چیزهایی رو که الان ابهامه و اونها نتونستن بهش اشاره کنن رو بتونیم بذاریم به حساب جمع سرکوب و اختلاف در داخل ایران. حتی من فکر میکنم که این ملغا اعلام کردن این کمیته از طرف این 5 نفر باز برمیگرده به این موضوع، چیزی که ما در جریانیم و در ارتباط هستیم با این دوستان در دفتر تحکیم، تفکرات تفکرات یکسانی هست و اهداف یکسانی هست. اونها همون چیزی رو میخوان که ما مد نظرمون رو خواست بقیه ملت ایرانه. اگر که شاید نتونستن در این فراخانه اعلام کنن به هر دلیلی، شاید بتونیم یکیشم به حساب همین شرایط سرکوب و اختناق و دستگیری های گسترده در داخل ایران بذاریم.
بله بله، اون میتونه کاملا حق با شما باشه و ما چون اونجا نیستیم و اون شرایط رو احساس نمی کنیم، من کاملا با شما موافقم. ضمن این که موافق نیستم که تو اون جبهه سرکوبم آدم میتونه یا مجبوره که مثلا حرفی بزنه که انقدر توش ابهام باشه. یعنی دوباره با احترام خیلی زیاد به همه این دوستان، از واقعا به تک تکشون، خصوص دوستانی که در ایران هستن، چه به عنوان برادر بزرگتر ما چه به عنوان برادرهای کوچکتر ما، براشون احترام قائلم و دستشون رو میفشارم و بابت زحماتی که میکشن مثلا دعاگوشون هستم. اما در ضمن اینم مثلا تو تجربه زندگی و تجربه زندگی سیاسیمون به این نتیجه رسیدم که شما لزوما مجبور نیستین که مثلا حتی تو شرایط سرکوب در ابهام حرف بزنید، یعنی نباید حرف بزنید، میتونین چیزهایی رو بگین که اون حداقل هایی باشه که لازم هست ولی شفاف باشه. برای اینکه ابهام خانم نظری فقط این نیست که شما باید بگردین که حرف مثبت چه پیدا بکنین، حرف مثبت باید قائم به ذات باشه. در این فرمایش شما و برخی دیگر دوستان که صرف این که این دوستان دفتر تحکیم وحدت به یک همچین نقطه رسیدن و همچین جسارتی کردن، خود اون میتونست نه تنها کافی باشه بلکه بسیار بسیار بیشتر از این که با این ابهامات ابرآلود بشه و بحث‌انگیز بشه به صلاح مؤثرتر واقع بشه. به نظر ما دوباره اصلا از ارزش کارشون من کم نمی کنم، من فقط می خواهم این اصلاح رو بکنم. البته هیچ دوباره تو تجربه زندگی سیاسیم، تجربه زندگیم همچین آدمی هستم، نگرانی نیستم که وقتی فکر می کنم که حرفی حق است بزنم کسی دلخور بشه، ایران نیست، من از اون نگران نیستم. فقط می خواهم واقعا اصلاح بکنم برای این که ما به خصوص در این رادیو برای تک تک این عزیزان بسیار ارزش قائلیم و این حرفی که میزنیم، نظری که داریم میدیم، از روی بسیار صمیمیت است و از روی احساس وظیفه ایش که نسبت به جامعه همون میکنیم و نسبت به خود این دوستان میکنیم. بنابراین من میام با بخشی از حرفای شما کاملا موافقم و دوباره اصرار و تاکید بر این که در رابطه با قسمت آخر فرمایش شما، چون در اون جو نیستیم بنابراین کمتر شاید متوجه میشیم که در اون جو چجوری میشه عمل کرد. به هر حال اگر شما فرمایشی دارید بفرمایید، ولی بیشتر از این مزاحمتون نشیم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. من اما آقای عبدالله یقین دارم که هیچ فردی در مقالب هیچ تشکل یا گروهی امروز قادر به فریب دادن ملت ایران نیست. مطمئنم که ملت ایران هیچ بار دیگه فریب نخواهد خورد با روزی آزادی تمامی زندانیان سیاسی و با درودی دوباره نظیر پاک سازر اهورایی
من براتون خیلی سپاسگزارم، براتون آرزوی شادی و پیروزی میکنم. لطفا مواظب خودتون باشین و سلام های گرم ما رو به همه دوستان برسونید.
سپاسگزارم.
روز شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم شیوا نظری از اعضای کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی در ایران توجه می‌فرمودین. ما در رابطه با روز دانشجو که در واقع سالروز شهادت سه تن از دانشجویان عزیز ما در سال 16 آذر 1332 شریف قنج، شهید قنچی، شهید شریعت رضوی و شهید بزرگنیا بودن توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 12152، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس ما 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.